السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن
بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث ما در باب مفاهیم و بحث جمله شرطی که اما در بحث ارجان و فاهم که بردن از دوزانی بود که اینجا
تکیم بسنه مرده خوب
مفاهیم و زهود یعنی ببینیم زهود کلام در این جمله شرطی بکنه به هست و اما و از اون برم عرض شد که هر شیئی ظهوری داره در عالم و ما وقتی ظهورات رو بهش تمسک بکنید اون معنایی که اون گوینده در مقام بیانش بوده برای ما روشن میشه. ما اینجا در واقع سوال میکنیم از جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه و مرحوم آخوند رحمت الله علیه که حالا دو تا قول مخالف به هم هم دارن ولی در اینجا با هم دیگه مشترکم که شما در این مثالی که این روز اختم بلدن فختنهو هر دوی بزرگوارا فرمودن که اینجا قطعا مفهوم ندارد. چرا؟ چون وقتی شرط منتفی شد یعنی رزق بلد اتفاق نیفتاد، صاحب پسر نشده، خواهی ختمه کردن هم منتفی میشه، این میشه مثل سالبهی به انتفاع موضوع. یعنی ما دیگه موضوعی نداریم که بخوایم حکمی برش بار بکنیم. اینو هر دوی بزرگواران قائل بودن. خب ما از این بزرگواران سوال میکنیم که اینو شما از خصوصیات جمله شرطیه فهمیدید؟ یعنی چون جمله شرطیه چنین خاصیتی دارد ما متوجه این شدیم؟ نه قطعا از خصوصیات جمله شرطیه شما این رو نفهمیدید، اینو از مسائل دیگری متوجه شدید، یعنی چون معنا و مقصود اون گوینده را میدانید بهش رسیدید. یا همون بعض ظهور کلام، یعنی ظهور کلام گوینده به این عرض. و اینجا یه اشکالی رو آقایون معمولا مطرح میکنن به این که اینجا شما از قرائن متوجه میشید، ما بحثمون در جاییه که اصلا قرینه‌ای در کلام نباشه، اونجاها شما چه کار میکنید؟ اگر قرینه ای در کلام نبود میخوام ببینیم که صرف جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. اینجا حضرت استاد جوابش این بود که خب اگر شما مقصودتون از این که ما قرینه ای در کلام نداریم بحث اجمال لفظه، یعنی لفظی که مجمل شده، احتمالات مختلفی در کار هست و ما نمیدونیم کدوم احتمال مد نظر گوینده بوده، خب این کلام که میشه مجمل، یعنی هیچ ظهوری ندارد، نسبت به هیچ بخشی ظهور نداره. اگر به اجمال کشیده شده باشه خیلی کلام مجمله و شما نمیتونید در اونجا قضاوتی داشته باشید. اما اگر ظهور شکل گرفته که در اکثر مواردی که ما داریم، اگر نگیم جمعی موارد به این شکل هست، در اکثر موارد جز مثلا تکتوب ممکنه شما جایی پیدا بکنید که کلام حالت اجمال پیدا کرده باشه، در همه جا ظهور برای کلام شکل میگیره. حالا این ظهور میتونه جنبه های مختلف داشته باشه. یه ظهور، ظهور خود لفظ هست، یعنی این که چرا این گوینده از جمله شرطیه استفاده کرد. خب به هر حال فرق بین جمله شرطیه و جمله حمليه، این دوتا با هم دیگه فرق دارن. چرا از جمله اسمیه استفاده کرد، از جمله فعلیه استفاده نکرد؟ همه اینا میتونه یک ظهوری برای کلام اون گوینده شکل بده. این یک ظهوره. یک ظهور همه قرائنی میشه که شما در کلام دارید، یعنی این موضوع به نحوی است که اگر نباشد حکمش هم نیست. یکی ممکنه سیاق کلام باشه، یکی از موارد دیگه ممکنه شما بگید که اون قبل و بعدش که مثلا در مقام همون که ما در اطلاق میگه در مقام بیان این مطلب است، یعنی این موضوع رو داشت مورد بحث قرار میداد. همه اینا میتونه ظهوراتی رو برای ما شکل بده که سرجم شما میتونید از اون قضاوت داشته باشید نسبت به این موردی که مثلا این حکمی که الان دارید روش بحث میکنید. پس در اینجا هم شما نمیتونید بگید که بله ما فقط این جمله شرطیه، باید حتما جمله شرطیه رو برای ما بیان کنید. کدوم جمله شرطیه؟ اون اشکالی که در واقع ما به آقایون مشهور داریم اینه که شما صرفا میگید جمله شرطیه دلالت بر این داشته باشه. خیلی خوب، جمله شرطیه اگه صرفا دلالت بر یک مطلبی داشته باشه شما تو مورد دیگه اونو تغییر نمیدی، اگه تغییر نمیدید چرا پس امروز اختم بلدن فختن ها گفتید اینجا فرق میکنه؟ پس جا به جا شما باید به ظهورات خود کلام مراجعه بکنید، ببینید ظهورش در کدوم معنا شکل گرفت. اینجا اینجای کار گفتیم دو تا در واقع تتمه هم برای این بحث جمله شرطیه هست. تتمه اول اینه که اگر آمدیم و تعدد شرط داشتیم، چند شرط داشته باشیم و یک جزا، اینجا باید چه کار بکنیم؟ خب در مقام این که ما خود جمله شرطیه حالتهای مختلفی میشه برای تصور کرد، یعنی جمله شرطیه ما تا اینجا که بحث میکردیم معمولا یک شرط و یک جزا رو داشتیم روش بحث میکردیم، که خب این اختلافاتی که الان عرض کردیم در اینجا روشن میشه. اگر آمدیم چند شرط داشتیم و چند جزای مختلف با هم دیگه داشتیم، اونجا هم باز بحث روشنه، هر کدوم خود جمله شرطیه جداگانه
جمعه باشید. قبل از که بحث بعدی رو شو بینید سوالش میکنند، شما یه اشکال اینجا فرمودید که اگه کلام بدون قرینه باشه و سر به جمله شرطی باشه هیچ چیزی ظهوری نداره، اینو باید از قرائن ما میفهمیم، مثل امید که بردن تخت پو. خب اگه مثال هم باید میزدید دیگه که برای اینکه بهتر متوجه میشیم بحث رو، قرینه نباشه و این فهمده نشه. این واقعا تو این روز تولد ولدن فختن ها ما چون قرینه داریم فهمیده میشه این زور گیری میشه، یا نه واقعا چون این روز تولدن فختن ها مثلا قرینه چیه که ما میفهمیم که سال انتقام موجوده؟
من
اساس
نظر خود
شما
که شما مراجعه بکنه، یعنی اون چیزی که در مقام مفاهمه و مفهوم کلام هست شما اون رو فهمیدید و دارید میگید الان از جمله شرطیه من اینو، شما از جمله شرطیه این رو نفهمیدید و الا امروز اختر بلدن فختن ها با اینجا اکر زیدان فهکره ها از لحاظ جمله شرطیه بوده که فرق با هم ندارن، هر دو دو جمله شرطیه هم دیگه چه فرق با هم دیگه دارن؟ شما از جای دیگه دارید اینو میفهمید، یعنی مفهوم کلام رو درک کردید، تو مفهوم کلام رو درک کردید متوجه شدید که بله اونجا میشه سالبه به انتفاع موضوع، اگر موضوع نباشد ما دیگه چیزی نداریم که بخواد رو حکمش با هم دیگه بحث بکنیم.
حالا اگر
شما از جمعه شرطیه نمیتونم
شما تو همین
آنجا مشروع چی میگن؟ میگن که نه اتفاق ما از لفظ میفهمید، از کجا این لفظ میفهمید؟ میگن قرینه است، خود این موضوعی که براش قرار داده شده قرینه برای این میشه، قرینه معنوی، قرینه معنوی برای این میشه که این جمله شرطیه ما دیگه مفهوم نداره، از این قرینه میفهم. اینجا پاسخ این بود که اگر شما میگید قرینه مقصود شما در اینه که پس ما یک جمله شرطیه تصور بکنیم که گفتیم مثلا نداری در خارج، برفرض یک جمله شرطیه را تصور بکنیم هیچ قرینه ای نداشته باشیم، در این حال چند احتمال در کلام باشه، کدوم رو دیگه میشه مجمر؟ مجمر رو به ما روش بحثی نداریم، هیچ ظهوری نداره، خب اگه هیچ ظهوری نداره که کلام مجمر دیگه دیگه چه بحثی روش داریم؟ اگر فرض بخواهم به اینجا برسونیم این بر اساس نظر مشروع گفتیم، مدرا در همه موارد بخواهم چه کار بکنیم؟ گفتیم تمام ظهورات کلام رو بگیریم، یه جمله خود ظهور الفاظ یک ظهور، یعنی چرا جمله شرطیه به کار بود جمله حمدیه به کار نبود، چرا جمله اسمیه به کار بود جمله مثلا فعلیه به کار نبود، این یک ظهور برای شکل میگیره، قرائن دیگر رو هم سنجاب باید بسنجیم در هر موردی تا ظهور کلام برای ما مشخص بشه که بالاخره گوینده مقصودش چی بوده، به مقصود گوینده برسیم. یا یک آیه شرطیه آیه قرآن رو مثلا در این بررسی میکنیم، باید موارد همه این موارد رو بسنجیم تا سرجم بتونیم بگیم که همه این جمله شرطیه که اینجا به کار برد مفهوم دارد یا ندارد. ولی خود جمله شرطیه از این جهت جمله شرطیه گفته خودش یک ظهوری داره، ولی خود جمله شرطیه همون جوری که از کلام مرحوم آقای مشکی میگم تو هرچی که پایه گفتیم اینا نشان دهنده علقه است، یعنی علقه‌ای که بین شر و جزا برقرار شده. دیگه اون شروط انحصاری بودنش رو حتما علت و منحصره باشه و انسان اینا با اشکالاتی که مرموهای مشکینی به مرموهاخون گرفتن گفتیم اینا وارده، یعنی جمله شرطیه به خودی خود این رابطه بین شرط و جزا رو به ما نشون میده. این دوتا با هم دیگه مرتبطه و یه مربوط وجود داره. این اصل جمله شرطیه برای این درست شده. مدام ما هم بگیم ظهور کلام فقط با این شکل نمیگیره، یعنی ظهور کلام رو اگر خواستی بند نظر قرار بده باید حتما اون قرائن دیگر رو هم بند نظر قرار بده.
شما فرمودید که به نظر حضرت استاد اگر مثلا امثال امروز تولد فقطن هر رو غیر از جمله شرطی هم به کار ببرید که خودشون یک مفهومی دارن که مفهوم سلیم اتفاق موضوع رو ازش فهمیدید میفهمید، به هر جمله دیگه به کار ببرید میتونیم همین ورزش رو بکنیم، حالا میخوان جمله شرطی باشه یا جمله حملی باشه یا به هر وارد دیگه.
شما برای ما مد نظر دیگه که این ظاهر در چی شده؟ متکلم در مقام بیان این مطلب بوده، اینو حاصل رو باورد. حالا موقع شما در قالب جمله شرطیه اینو گفته باشه در قالب دیگر، این قالب که برای ما مهم نیست، ولی از اون برم اکار نمی کنید که بعد جمله شرطیه خودش داره یک ظهوری است. این جمله شرطیه به کار برد مخواست یک معنای رو به ما منتقل بکنه.
حالا این نمیشود، حالا این جلسه نه، این جلسه های آینده در مورد همین که این جمله تو جمله حمله یا اسمی یا فعلی فرقش چه تا با سایلی داره استفاده بشه، باره این نمونه فقط این مثال مطرح میشود خیلی خوب میشود، بهتر میشود. تشکر.
آخر شما متوجه
نشدم، یعنی چی کار کنیم؟ یعنی شما فرمودید که اگه جمله اسمی باشه، فعلیه باشه، حملیه باشه، یا آثار دیگه ای داره. این مثلا قالب یه مثال آثارش ذکر میشد که از صرف خود این جمله چی فهمیده میشه خوب بود، این آثار جمله اسمی و فعلی و حملی.
این همون مواردی که ما توی علم بیان و بدی همینا مورد بررسی قرار میگیره دیگه، که مثلا شما میگه جمله اسمی دلالت بر استمرار میکنه، این استمرار رو کجا مورد بحث قرار دادیم؟ تو علم معانی بیان اونجا مورد بحث قرار دادیم. میخواد بگم همه اینا بله ظهور برای کلام شکل میگیره، منتها شما میتونی قرائن دیگری رو آورده باشی که از اون ظهور افتاده باشه یا اون ظهور رو قید زده باشه یا اون ظهور رو وسیع‌تر کرده باشه، همه اینا احتمال داره باید که باید مورد بحث قرار بگیره. ما همونجوری که خود آقایان هم دیدی توی موارد متعدد میان بحث میکنن، البته اگر مثلا در قرآن ما این چیزی نداریم، همه جاش یا قید آمده یا مثلا وصفی آمده یا قرینی متصل داریم یا قرینی منفصل داریم، خودشون اینو ذکر کردن. اگه خب واقعا همینطور هست خب ما چرا همه اول دنبال خود قرآن و روایات داریم ببینیم به چه نحوی مورد بحث قرار داره؟ دیروز حضرت استاد سوالی هم مطرح کردن که ببینیم ظهوراتی که میگیم شکل میگیره آیا ظهور زمان خود معصوم مد نظر ماست یا ظهوری که الان برای ما شکل میگیره، اینم اهمیت پیدا میکنه، اینم اهمیت داره یا نداره؟ حالا هر کدوم از عزیزان اگر مطلبی هم داشته باشن، تحقیقی چیزی کرده باشن بفرمایم، من زمین با میسن که عزیزان صحبت بکنم. حتی اینجا که بچی هم اون موقع سال 88 از داد استاد اینو این مباحثی که الان عرض میکنیم اون موقع بحثشو مطرح کردن و اونجا این مباحث فلسفیش هم مطرح شد که اینجا الان مثلا آیا منجر به پلورالیسم میشه یا نمیشه، شما کثرت گرایی رو دارید نمیدید، یعنی اگر بگید مثلا هم ظهور زمان حضرت حجت هم ظهور زمان ما، خود ظهور زمان ما میگید ظهور مثلا یک قرن پیش، دو قرن پیش، سه قرن پیش، یک قرن آینده، دو قرن آینده، خب همه اینا اگر بخواد حجت بشه آیا این منجر به پلورالیسم میشه یا نمیشه، اینا هم حتی در کلاس مورد بحث قرار گرفت و صحبت شد. حالا آقایون اگر کسی این زمینه کار کرده باشه اینم به نظرم بحث خوبیه و جا داره، این روزا هم خیلی مورد بحث قرار میگیره، هم تو علم کلام هم تو خود علم اصول. تو علم اصول به هر حال اون چیزی که برای ما شکل میگیره، معنایی که برای ما شکل میگیره آیا همون معنایی باید حتما برگردونیم به زمان حضرت که مثال خود حضرت استاد بحث زکات بود، برای زکات و آقایون گواتی که برای من نمیده برای ما ذکر کردن، اینو تخصیص دادن، موارد خاصی رو براش بیان کرد. با این موارد خاص آیا منحصره یا انحصار نداره؟ مواردی که ذکر نشده تکلیفش چیه؟ این تو خیلی مواضع دیگر هم همین بحث مطرح میشه که باید این آیا منجر مثلا به پلورالیسم میشه یا نمیشه، و خود پلورالیسم رو بگه همه صحبتش باطله یا باطل نیست، که از قصد دوزار یه تقسیم بنده های مدردی براش گردن که بعدی صحبتش باطله بعدی صحبتش نه باطل نیست. مثلا بگیم همه این زورات باطله به این هم نیست.
تشکر مانی
تایی کنم که الان هدامه و بعد بگم دو تا بحث دیگه به عنوان تنبیه داریم در دو در چند روی دهان جزا و یکی بحث شداخون اصمان که شده جزی بعدی اصمان
که سادم نامنا مرحمت بابده مادان نامسره بابده در این سال داشتم دوستان
من سال 88
سلام علیکم
مفصل بحث کردیم خیلی
واسه
آقای استقلالی. من سوال داشتم این در آیه هست در قرآن کریم بسأل القریه، این همون به کلام شما میشه مثلا مربوط بشه؟ یعنی مثلا تو قرینه داریم که بسأل القریه، این سوال کن به قرینه از عهد اون قریه سوال کن، اینو میتونیم مثلا همینو بگیم که ما به ظهورات باید مثلا تمسک کنیم تا این آیه رو بفهمیم؟
اونجا بیان حضرت استاد این بود که شما در باب حقیقت و مجاز یا استعمالات عرفی هر جایی که شما متکلم ادعایی بکنه به او ادعا رو شما خلاف واقع ببینید، در واقع اون رو ببینید این به نسمش رو بذارید مجاز، اونجا مجاز رو شما نمیتونید رفته به نفس بدید. بله الان مثلا همین استادی که شما زدید این قرینه برای این میشه که برای از شر نمیشه سوال کرد، چون این شما وقتی این جرمه شکل میگیره متوجه میشید این مجازی در بار این اسمشو بیزاریم مجاز اونتا وسعر آیا معنای خودشو نداره، قرینه معنای خودشو نقل و معنای خودشو نداره، اونتا این که بگیم مجاز در اسناد یا مجاز در حد یا مجاز عقلی فرم کنم و اسمای مختلف برای بیزارم، این مجازات که اسمشو بیزاریم برمیگرده به مفهوم، یعنی ارتباطی که بین وسعل و قریه شما برقرار میکنید مشخص میشه که در عالم خارج نمیشه چنین تعقیبی نمیشه اتفاق بیفته، یک ادعایی شده که ادعا رو شما خلاف واقع این اسمش هم مجازه، خودم مجاز رو باید ببرید تو باب مفهوم نه باب لفظ، لفظ که در برای خودش داره به کار میبرد میره در خودم علامت بر خودش وقتی شما هم الان فرمودید بعد این من میگرده به باب زهور چه زهوری برای ما شکل گرفته اون این که کدوم مراد متکلمه، که اگر مثلا آمدیم و متوجه این نشدیم که اینجا رو در همون معنای اصلی خودش به کار برده یا معنای خودش به کار نبرده، آقایون میگن که شما اینجا حملش بکنید به حقیقت بگید حتما حقیقت رو به کار برده، اصلا ادعای غیر حقیقت رو اینجا نداشت. این کلام حضرت استاد این بود که اولا ما خواهی موارد رو پیدا نمی کنیم همچی موقع دیگه هیچ قرینه و ظهوری برای ما شکل نگرفته باشه، اگر بر فرض و فرضی شما گفتید هیچ موردی نداشته و هیچ ظهوری برای ما شکل نگرفته باشه مطلع مجمده این که بخواهید بعد با اصول عملی دیگه حالا چه اصول لفظیه باشه چون خود اصول عملیه باشه یا چه اصالتون اطلاق اصالتون حقیقه امثال اینا بخواهد درستش بکنید بر فرضی هیچ ظهوری شکل نگرفته باشه نگرفته باشه تمام از دوستان اینه که این مراد گوینده رو به شما بهش نرسیدید، خواستید یه رفع تحیانی از خودتون بکنید، یه رفع تکلیفی از خودتون بکنید، من دیگه تکلیفی بیشتر ندارم اینجا مثلا از اصل براحت جاری بکنید یا عظامت و اطلاق جاری و عظامت و حقیقت جاری بکنید، از مراد گوینده رو بهش نرسیدید، مراد چاره رو متوجه نشدید، برحال چاره بعد نظر چه چیزی بود؟ فقط یه دفعه تعیلی کرد.
ممنون، تشکر.
تشکر آنید.
خیلی متشکر و ممنون. انشاءالله موفق باشید و معید باشید. ظهورات خب همونطور که الفاظ ظهوراتی دارن، اعمالم ظهوراتی داره، کنایاتم خودش یه ظهوراتی داره، استعاراتم ظهوراتی داره و ما نوعاً این ظهورات را در محاورات روزمرمون دیدیم ازش استفاده میکنیم، یعنی غیر از این نیست. اون فرض بگیر حتی وقار یک شخصی مثلا در یک برنامه‌ای تا بی‌حوصلگی که داره، اینا میبینیم که برمیگرده به یک حقیقت، به یک واقعیت که اون باعث شده برای این که این متانت داشته باشه یا اینجا عجول باشه یا چه، اینا همه ظهورات دیگه. هیچی بدون ظهور قضاوت نمیکنیم. بعد از ظهور هستید تو همه برنامه هم، بعد از ظهور قضاوت میکنیم و بعد از اینکه ظهور پیدا کرد و قضاوت کردیم رو اونم پافشاری داریم که ما اینجور تشخیص داریم. زود قضاوت نمی کنیم. بعد از اینکه ظهور کاملی برامون شد این دفعه قضاوت. حالا یه مطلبی اینجا بگیم که حالا در این فرصت کمی که هست، مطلب مهمی هم هست و ارزشمنده و باعث اینا رو ما دیگه ترتیب کنیم در جاهای دیگه. البته خیلی بحثش ثابت داشتیم. آیون مرحمت می فرمایید ما یکی از جهاتی که داریم روش هایی است که برای فهم معانی در لغت عرب برای ما تا به حال ذکر کردن. مثلا مغنی را شما که میخونی این روش ها را توضیح میده برای ما که چه کار باید بکنیم، یا متول را میخونی اون روش هایی که در استعمال الفاظ یا خصوصیاتی بوده اینا را برای ما بیان میکنه تا به معنا برسیم. این روش ها قهرن هم در روایات بکار برده شده هم در آیات به کار برده شده و این را باعث میشه برای این که باید آشنا با این روش ها و این خصوصیت ها باشیم تا به معانی درست برسیم. توجه فرمودیم. این غیر از این است که معنا را ما چطور بفهمیم. گاهی همه این روش ها را پلو هم که میگذارید شما را به یه معنای میرسونه، به یک حقیقت، ولی اون قلب شما قانع نمیشه، دل شما قانع نمیشه که این حتما این نظر شارع مقدس باشه، حتما این لاغیر باشه. میگید اینا طبق ضوابط و قواعدی که بوده و روش هایی که بوده ما را به اینجا رسوندن. میگید سمعا و طاعه، قبول میکنیم، ولی میفهمید که این اون چه مقصود شارع بوده و نظر مبارک تشریع کننده بوده اون حاصل نشد، اون محقق نشد. این بایستی ما به یک قواعد دیگری هم کنار این برسیم. حالا من مثالی که تقریبا تو درس ها و اینها شما دارید و اینه، مثلا ما یائسه را معین کردیم، میگیم یائسه اون کسی است که دیگه حیز نمیبینه. زمانش معین شد، فرض بگید 60 ساله، 50 ساله، سید، نمیدونم غیر سید، این معین شد. ولی حالا بعد از اینکه همه ما قواعد کلمه یائسه و به کجا باید منتهی بشد و ضوابطی که تو هر روایتی آمده اینا رو همه رو آمدیم رعایت کردیم، دیگه هیچی فروگذار نکردیم، فصاحتش و بلاغتش و همه اینا، اما منظور شارع از جهت معنا که این اولی سال به حال ما بحثش داریم، منظور شارع چیه؟ ممکنه الان از نظر علمی دارن بررسی میکنن علت یائسه شدن رو بررسی میکنن، این آدم 35 ساله دیگه یائسه هست، تمام احکام یائسه هم باید این عمل کنه، ولی ما 50 ساله داریم و 60 ساله و از ما حرفا
میشه.
بله.
حالا این شده، این شده دو محقق هم شده دو، علتش هم معینه دو، بالمعنا این محقق شده. آیا شما چه کار میکنید؟ آیا باید احکام چیز را بگیم نه این باید بذارید تا 50 سالش بشه تا حقیقتا یادتون؟ بابا این 35 ساله 37 ساله، این 37 ساله شد دیگه، به قول شما خبری دیگه نیست، این یائسه هست دیگه. و ادله قوی عقلانی به طور کامل برای این حاصل شده. شما دیمان میتونید اینا بگید نه اعمال یائسه را نباید او انجام میده؟ نمیتونید اینا بگید، ولو اینکه از جهت کلمات و ربط کلمات و خصوصیاتی را که از مفاهیم فهمیدید اونا همه سر جا خودش محفوظه، اونا کسی نفی نمی کنه، اونا هم هست. اما یه قسمتی هم از این وره قضیه دلیل روشن میکنه این مطلب را. حالا اینجا دیگه جای این نیست که ما اینجا تردیدی پیدا کنیم. تردید در موقعی بود که ما مقصود را و حقیقت را نتوانیم تشخیص بدیم، ولی اگر اینجا تشخیص دادیم تمام احکام یائسه را دیدیم اینجا در مورد این شخص، حالا بحث استثناء یه چیزه، یه بحث اینه که حقیقت رو عرض کنم که معنا، حقیقت معنای یائسه این را داری معنا میکنیم، این رخ داده دیگه به قول شما، این معین شده دیگه، چه تردیدی داریم دیگه؟ چرا اینا جا به جاش کنیم و بالا پایینش بکنیم و کار را به جایی که بهترش کنیم مندمجتر کنیم؟ اینا اینه که دقت من الان مثال فرمودیم، من مثال هم زدم اینجوری، اینا مواردیست که ما در عین اون که فصاحت و بلاغت و مغنی و متول و همه اینا اونا کلمات را تا اون ظهور محقق بشه، ولی معنا خودش یک چیزیه، معنام یه جایگاهی داره و اون معنا که القا شد اون جایگاه هم را باید ما ملاحظه کنیم و به محاسبه اون، این هم یک ظهور داره، این ظهور المعنا جایگاه خودش داره.
اصلا اون دیگه اصلا این مخصوص شوره رو
بگم وقتی وقت نمونم و صلی اللہ علی محمد و آله.
منظور
بودنه
که مثلا بیروز باشن یافتهای
امیدی
بیروز هم
به
داشته باشه،
بالاخره معنا را داریم کشف میکنیم، هر طوری تو معنا که فهمیدی، یا به قول آقای سیف اللهی وقتی مفهوم برای ما روشن شد آثار مفهومی را دیگه نمیزیم تردید میشه.